الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يقول الله عز وجل في محكم كتابه في سورة آل عمران الآية 61، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز و خواهران بزرگواری که در طی این شبها محضر شریفشون شرف حضور داشتیم، مستحضرن که این آیه 61 سوره آل عمران آیه مباهله است. این آیه تابلوی ما در این شبهای نورانی و مبارک و عظیم و حزین قرار گرفت. به برکت این آیه نکته ای رو دریافت میکنیم و بر اساس اون نکته قدم پیش میگذاریم. چند نکته دیگر از این آیه هنوز مونده. شبهای جلسات ما به پایان رسید ولی هنوز نکات این آیه به پایان نرسید. مجلس تمام گشت و به پایان رسید. عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. اول وصف. در این آیه کلمه‌ای به کار رفته، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این ندعو یعنی چی؟ بخوانیم فرزندانمون و فرزندانتون، بانوانمون بانوانتون، وجودمون جانمون و جانتون، بخوانیم. ندعو ندعو از ماده دع یدعو، دعوت هست. دعوت یعنی صدا زدن با صدای تقریبا بلند در مقابل مناجات که خواندن با صدای پایین به گونه‌ای که جوهره صدا در نیاد، دم گوشی حرف زدن رو میگن نجوا. مناجات، مناجات شعبانی داریم، اون حالا کلمه‌ای ندارم دارم اینجوری تعبیر میکنم، اون دعایی هست که دم گوشی آدم، مقامی است که آدم ولی خدا یا اون انسانی که به اون مرحله رسیده انگار با خدا دم گوشی داره حرف میزنه، یعنی صمیمیه با خدا، لازم نیست بلند حرف بزنه که انگار خدا دوره. خدا که دور نیست، او از ما نزدیکتر به من از وین عجب بین که من از وی دورم. من به تناسب شرایط خودم گاهی نجوا میکنم، به تناسب شرایط خودم گاهی اوقات دعا میکنم. او همیشه به ما نزدیکه، و هو معکم اینما کنتم. اینجا اومده ندعو ابناءنا، دعا کنیم بخوانیم، یعنی جوهر صدا رو در بیاریم. خب بخوانیم فرزندانمون، بانوانمون و جانهامون رو بخوانیم به چی؟ تو این آیه نیومده. ندعو ابناءنا و نساءنا و انفسنا الى ماذا؟ به چی بخوانیم؟ این به چه چیزی بخوانیم و دعوت بکنیم در سوره مبارکه انفال آیه 24 اومده. قرآن یفسر بعضه بعضا. مفسرین بزرگ از گذشته دور تا زمان ما، مفسر بزرگ حضرت آیت الله جوادی آملی، اینها معتقدن که القرآن کلکلمه الواحده، قرآن مثل یک کلمه میمونه. یک کلمه چجوری حروفش، هم خود کلمه کلمه، کاف و لام و میم و تاش چجوری به هم دیگه وصلن، جا به جا کنید دیگه اون معنا رو نداره. کلمه در واقع، هر کلمه‌ای در واقع یک شبکه است، به هم متصل، به هم درگیر، متشابک و مترابط و متداخل، توی همند، سیستم سامانه است. قرآن اینطوریه، کل کلمه الواحده، مثل یک کلمه است، شبکه، از اولش وصل به آخرش، آخرش وصل به وسطش، از وسط به اطراف پخش میشه، از اون اطراف به چپ و راست پخش میشه، همه جای قرآن به هم دیگه وصله. لذا اگر در سوره آل عمران آیه 61 میگه ندعو، در انفال 24 میگه ندعو الى ماذا، اونو توضیح میده. این ویژگی این قرآنه. در هیچ کتاب دیگری این ویژگی به این سطح وجود نداره. یکی از معجزات قرآن همینه. خب حالا شروع کنیم به بحث، بعد برمیگردیم به این کلمه، ببینیم ما را دعوت به چه چیزی میکنه. امروز روز عاشورا بود، گذشت. امروز برادران عزیز، خواهران بزرگوار، خون انسانی روی زمین ریخته شد که حجت خدا بود، امام زمان بود، خلیفه خدا روی زمین بود، قطب عالم امکان بود، صاحب ولایت کبرا بود. کلمات خیلی معنا داره. امام جن و انس بود، قرآن ناطق بود، شریک قرآن بود، یک طرف ثقلین بود. ثقلین یعنی گرانبها. انی تارکون فیکم الثقلین، پیامبر فرمود دو چیز گرانبها رو بین شما میذارم. گرانبها، ثقلین. خداوند در قرآن به جن و انس احترام میگذاره، اینا میگه ثقلینن. ایها الثقلین یعنی جن و انس، یعنی گرانبها. چنین انسانی خونش ریخته شد ساعتی قبل. حجج الهی دیگر از همون سنخ، از همون تبار، از همون کلاس، از همون سطح، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، به این بزرگواری که امروز غروب خونش روی زمین ریخته شد بهش یک لقبی دادن که از پیش خودشون نبود، از جبرائیل و او از خدا گرفته بودند. بهش یک لقبی دادن، عنوان سار الله. اصلا این کلید واژه رو هیچ جا شما پیدا نمی کنید. فقط و فقط این کلید واژه برای دو نفر به کار رفته. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، ای سار اللهی که سلام ما بر تو، ای سار اللهی که پسر سار اللهی. لقب سار الله از حجت بعدی خدا به این حجت قبلی تعلق گرفت. حالا در لوح محفوظ بود، در آسمان ها او رو به این نام می بردن، اون به ما ربطی نداره، ما اونقدر نمی کشیم که اونها رو بفهمیم. اما از وقتی که مطرح شد بعد از شهادت اون بزرگوار توسط حجت بعدی خداوند، سار الله نامیده شد، شد سار الله. اصلا چنین واژه‌ای در عالم وجود نداره. این واژه با خودش چه پیام‌هایی داره حمل میکنه و میخواد به مجموعه تاریخ ارائه کنه، چه حرفی داره با ما بعد از گذشت 1300 خورده ای سال؟ این اصطلاح با ما چه حرفی داره؟ یکی از سنی ها میگه که امام حسین علیه السلام بعد از گذشت این همه سال، ماذا یقول الحسین فی القرن الواحد والعشرین، در قرن 21 با ما چی میخواد بگه؟ چه پیامی داره؟ اینو امشب میخواییم به عنوان آخرین حلقه بحث خدمت شما عرض بکنیم و مرخص بشیم. کلمه سار دو تا معنا داره. یه معنا شما بررسی میکنیم، معنای دوم بحثای لغوی داره، کار نداره. معنای سار یعنی خون. سار یعنی خون، یعنی دم. چون خون حسین ابن علی روی زمین ریخته شد، شد خون خدا، سار الله شد، خون خدا شد. خیلی معنا داره بابا، خیلی معنا داره خون خدا. دقت کنید، شاید یه جاهایی خورده سخت بشه ها، تمام تلاش من اینه که اصلا احساس سختی نکنید توی بحث. ببینید یه وقتی میگیم خدا خون حسینه، یه وقتی میگیم حسین خون خداست، بین این دو خیلی فرقه. در اینجا به ما اینو دارن یاد میدن که حسین خون خداست، نه خدا خون حسین. در روایاتمون هست، در کافی مرحوم کلینی، که انسان‌ها تلاش میکنند با مجاهدت به مقامی میرسند که خداوند به اونها میگه که فکنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها. خدا میگه من سامعه این انسان میشم که با او میشنود. خدا میفرماید این انسان وقتی به این مقام رسید، من باصره او میشم که با این باصره میبینه، من زبون او میشم که با این زبون حرف میزنه، من دست او میشم که با این دست کار میکنه. اینجا ببینید خدا دست انسان میشه، خدا پای انسان میشه، خدا زبون انسان میشه، خدا گوش انسان میشه، خدا چشم انسان میشه. فکنتو، خدا میگه سمعه الذی، من میشم سمع این انسان، الذی یسمع به، که با اون میشنوه. خدا میشه گوش انسان، خدا میشه چشم انسان، خدا میشه پای انسان، خدا میشه دست انسان، خدا میشه قلب انسان، خدا میشه سر انسان، خدا میشه موی انسان. خدا میشه یه جایم انسان میشه، ید الله، اذن الله، عین الله، اسد الله، ثار الله، انسان به اون درجه میرسه. فرق این دو چیه؟ خدا گوش انسان بشه، انسان گوش خدا بشه. خدا چشم انسان بشه، انسان چشم خدا بشه. فرقش پنهان نیست، مخفی نیست. وقتی خدا چشم و گوش انسان میشه، یعنی انسان هنوز وسط راهه. به اصطلاح اهل معرفت اینو میگن نتیجه قرب نوافل، که هنوز وسط راهه. انسان وسط راهه، دلیلش هم روشنه. چرا وسط راهه؟ چون هنوز چیه؟ وجود داره، هنوز هست، هنوز چشم داره که خدا میشه چشمش، هنوز گوش داره، هنوز به مرحله فنا نرسیده که همه را از دست بده، هنوز هست. توجه میفرمایید؟ هنوز هست، چشم داره، گوش داره، زبون داره، دست داره، پا داره، شکم داره. خدا میشه این اعضایش، پس او وجود داره. اگر وجود داره یعنی فانی نشده، هنوز محو نشده. محو میباید، نه نحو. اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران. مولوی به اون نحوی که رفته بود تو کشتی که من میکرد، من نحو بلدم و فلان و اینها، وقتی کشتی تو گرداب افتاد، گفت بیچاره عالم به علوم ظاهری که نحو بلدی، حالا بگو با این نحوت کشتی رو از گرداب در بیار. ها، بیا با اون نحوت کشتی رو از گرداب در بیار، کشتی نفس رو در بیار. بعد مولوی به اون میگه که محو میباید، نه نحو. اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران، آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. اگر مرده شد، فانی شد، میاد روی آب، ولی اگر زنده بود آب نمیذاره که بیاد رو، هی غوتش میده، هی غوتش میده تا بمیره. اما وقتی میشه عین خدا، اوزون خدا، اسد خدا، یعنی از خودش فانی شده، دیگه اویی نیست. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، دیگه منی در کار نیست. بگذر از خیش اگر عاشق دل باخته ای، که میان تو و او جز تو کسی قائل نیست. میشه سار الله، خون خدا، یعنی دیگه او فانیه، او نیست. یعنی غیر از خدا بودن در او چیزی نیست، غیر از خدا بودن در او چیزی نیست. اگرم من بگه این من الله میشه، حالا من الله رو من درست کردم. اگرم من بگه این منو بهش میگن در اصطلاح اهل معرفت من فقری، میگن مثلا دعا میکنه دیگه حسین ابن علی در دعای عرفه، اللهم انی اسالوک، این یای متکلم وحده، انی انا اسالوک، این انا چیه؟ این من چیه؟ من فانیه در خداست. من فقر میگن. نوح هم گفت من میخوام اینا رو جمع کنم ببرم. بهش گفتن تو من میگی؟ گفت نوح ای سرکشان، من نیم. گفت نوح ای سرکشان، من نیم. من زجان رستم به جانان میزیم. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر است. میشه سار الله. معذرت میخوام یه مقدار اینجا شعر و اینا خوندیم، ممکنه بعضی ها خیلی شعر دوست نداشته باشن. برگردیم به صراط بحث. او شد سار الله، خون خدا. سار الله یعنی دیگه از او چیزی باقی نمونده، او فانیه، او محوه. اگرم من بگه اللهم اینی اسألوک ایمانن، اللهم اجعل غنای فی نفسی انا، اون انه او انه فقریه، انه در مقابل خدا نیست، انانیت منیت نیست. خیلی مقام ها اینجا نشستیم چنان راحت داریم میگیم و میشنویم انگار که نخود کشمشه. خیلی باید آدم تلاش بکنه به اینجا برسه. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب، لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی دانا شود یا شاعری شیرین سخن. قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای بلوفای کرد گردد یا شود ویس قرن. خیلی تلاش میخواد، سالها، قرنها، ماها، هفته ها، روزها، روزها باید، روزها باید کشیدن انتظار تا که در جوف صدف باران شود در عدن. ساده نیست. فکر نکنید سار الله شدن به یک چند ساعتیه. بعد حالا ببینید ما میایم، یعنی روایات ما و زیارتنامه های ما میاد به این خون سلام میده. این دیگه باز بحث و عرشیترش میکنه. السلام علیک یا ثار الله، سلام بر تو ای خون خدا. آدم به کی سلام میده؟ آدم به چی سلام میده؟ به چیزی که اولا موجوده، علم داره، قدرت داره، حیات داره، زندگانی داره. به این سلام میدادم. تو اون دعای صحیفه سجادی که در خداویزی ماه مبارک رمضان هست، اونجا بزرگان ما همین بحث، اهل معرفت همین بحثو دارن. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، همین بحثا رو دارن اهل معرفت. میگم مثلا مراجعه کنید به کتاب مراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکه تبریزی، این بحثو داره که اونجا داریم سلام میدیم. در مقابل ما سنگ و چوب نیست. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، ماه مبارک رمضان، زنده است، موجوده، زنده است، علم داره، قدرت داره، میفهمه، جواب میده، گریه میکنه آدم، او گریه میکنه، این گریه میکنه. وداع انسان با ماه مبارک رمضان به مقدار و مرتبه اتصالی است که به ماه مبارک رمضان در طول اون ماه داشته. همون اندازه که وصل بوده، خداویزی برای صعبه، دشواره. گاهی اوقات در حالت جان کندن قرار میگیره موقع خداویزی. کس سنگ لاله خیزد وقت وداع یاران. اینطوری میشه. لذا این که میگیم السلام علیک یا ثار الله، یعنی دارن به ما میگن که او زنده است، علم داره، میفهمه، درک میکنه. واژه ثار الله، این کلمه ثار الله، حالا دوستان آماده شدن مطلب اصلیمو عرض بکنم. اینا مقدمه، میخواستم اینو امشب عرض بکنم خدمت شما. این کلمه ثار الله سه تا خصوصیت داره. یک، اینکه سبب حیاته. ما نمیگیم مثلا پای نهال انقلاب اسلامی باید خون ریخته بشه. یعنی چی خون ریخته بشه؟ یعنی این خون سبب و باعث حیات، زنده میکنه. این یک. دو، طهارت میبخشه، پاکی میاره خون. خون پاک میکنه. خونی که در ظاهر نجسه پاک میکنه. نشدید فلانجا میگن باید خون ریخته بشه مثلا تا این پاک بشه. قصاص مثلا، قصاص عضو وقتی قطع میشه، خون ریخته میشه، طرف پاک میشه. خون یه مایه ایه، یه مایه ایه، مثل آب و مثل اشک. ویژگی هایی داره دیگه. آب در این عالم چجوری سبب حیاته؟ چند درصد موجودات زنده وجودشون از آب تشکیل شده؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي، خدا میفرماید هر موجود زنده ای رو ما از آب درست کردیم. و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده ای از آبه. پس آب سبب حیاته، سبب زندگانی است. خب اگر خواستیم نجاستی رو پاک کنیم چیکار میکنیم؟ بازم با آب. خون در عالم معنا این دو ویژگی رو داره، هم حیات میبخشه و هم سبب طهارت میشه. یه ویژگی دیگه هم داره که آب نداره، با اون اینی که ببینید میگیم حسین سار الله، نمیگیم دم الله. فرق دم با سار چیه؟ هر دو خونند، اما این کجا و اون کجا؟ دم همین خون، همین مایع روانیه که از بدن خارج میشه، اینو میگن در زبان عربی دم. ولی سار سعر یسعرو، توش انتقام گیری هست. میگن سعر مثلا فلانن او سعر الحسین، یعنی قتل قاتله، این قاتلش رو کشت، خونبهاش رو گرفت، انتقامش رو گرفت. توی ماده سار، سار الله، انتقام هم هست. نشنیدید که یاران امام زمان علیه السلام که بیان همه پرچم دارن، شعارشون یا لثارات الحسین هست؟ نشنیدید خداوند 4000 فرشته رو فرستاده بود برای اینکه حسین ابن علی رو یاری کنن؟ اینا وقتی آمدن لما وصلوا کان قد قتل الحسین علیه السلام، وقتی رسیدن که حسین علیه السلام کشته شده بود، اینا دیگه شعارشون رو قرار دادن یا لثارات الحسین، یعنی کسانی که میخوان خونبهای اون رو بگیرن، انتقام میخوان بگیرن. توی کلمه سار پس هم ویژگی حیات هست، هم ویژگی عرض کنم خدمت شما طهارت و پاکی هست، و هم ویژگی انتقام گیری. بر اساس هر کدام از این سه ویژگی یک پیام امام حسین علیه السلام امروز برای ما داشت. یک پیام بر اساس هر کدام از این ویژگی ها. یک پیام اول ابی عبدالله علیه السلام، این که زنده بشیم، ما زنده بشیم. یه بار دیگه این قسمت رو عرض بکنم. سار، این کلید واژه عرض کردم، سه تا خصوصیت داره. بر اساس هر خصوصیتی یک پیام داره ابی عبدالله علیه السلام برای ما امروز بعد از ظهر. پیام اول ایشون اینی که زنده بشیم ما. چجوری میشه زنده شد؟ برگردیم به اول بحث. گفتم اونجا ندعو داره، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا ندعو. در آیه 61 سوره آل عمران خداوند فرمود ندعو، اما ندعو به سوی چی؟ اون به سوی چی رو در آیه 24 انفال گفته. خوب دقت کنین، خدای متعال در آیه 24 سوره انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم. دعاكم، دعا همون ریشه ندعو هست، اون مضارع این ماضیشه. اونجا نگفت که دعا الى ماذا، ولی توی سوره انفال خداوند بیان فرمود. گفتیم القرآن کلکلمه واحده، همه به هم دیگه وصل، شبکه است، راهنمایی میکنه از این سو به اون سو ما رو. حالا ندعو الى ماذا؟ در آیه 24 فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اجابت کنید خدا و رسول رو، لبیک بگید خدا و رسول رو وقتی شما رو دارن فرا میخوانند، به سوی چی؟ به سوی اون چرا که شما رو زنده میکنه. لما يحييكم، شما رو زنده میکنه. اون چرا که خدای متعال در سوره انفال فرموده که من دارم شما رو دعوت میکنم به سوی اون چیز که شما رو زنده میکنه، اون احکام شرعی است، همین واجبات و همین محرماته. این واجبات و این محرمات رو اگر کسی پایبند باشه زنده میشه، زنده میشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، شما رو زنده میکنه. چی شما رو زنده میکنه؟ همین واجبات و همین محرمات ها، یعنی همین رساله های عملیه مراجع تقلید. همین برادرا، فردا نگید سائلی کاربردی حرف نزد، از این کاربردی تر رساله عملی هو الذی یحییکم، هو الذی یحییکم، رساله عملی از باب اول شروع میشه، اجتهاد و تقلید. یا مجتهدی؟ خیلی خوب، طوبی لکم و حسن مآب، خوشا به حالتون. نیستی؟ خب عقل چی میگه؟ میگه غیر متخصص باید به متخصص مراجعه کنه. دکتر نیستی؟ به دکتر مراجعه میکنی. بنا نیستی؟ به بنا مراجعه میکنی. مهندس نیستی؟ به مهندس مراجعه میکنی. نجار نیستی؟ به نجار. و همینطور. اصلا ما یه دلیل داریم برادرها برای تقلید، یه دلیل داریم برای تقلید، وجوب تقلید، همین رجوع غیر متخصص به متخصص بهترین دلیل ماست. میگیم سیره عقلاییه. من یه زبون رو بلد نیستم، چیکار میکنم؟ از خودم درست میکنم یا از آگاه به اون زبان میپرسم آقا این کلمه یعنی چی؟ دعا یعنی چی؟ از اهل اون زبان میپرسم. اینه دیگه، از باب اول رساله های عملیه ورق میزنی، صفحه اول اجتهاد و تقلید. مجتهدی خوشا به حالت، نیستی باید تقلید بکنی، مگر اینکه بخواد احتیاط بکنی که اون خود اون معنای احتیاط اصلا یه اجتهادیه. در شبهات وجوبی احتیاط چجوریه، در شبهات تحریمی چجوریه، در دوران بین محظورین احتیاط چجوریه، اونا رو اصلا نزدیکش نشید، یا اجتهاد یا تقلید. رساله رو بعد میرسیم به احکام طهارت و نجاست و اینا، چی طاهره چی نجسه، همین هست دیگه برادرها. دین یه بخش مهمش همین هست. بعد وارد نماز میشه، نماز چجوری میشه خون، مقارنات نماز، مقدمات نماز، شرایط نماز، ارکان نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز، اینا رو آدم باید بدونه دیگه. بعد وارد روزه میشیم، بعد خمس و زکات و حج و امر معروف نهی از منکر، جهاد، این یه بخش مهم از دین هست. لما یحییکم. بخش دیگرش که خیلی مهمه اخلاقه، اخلاق انسانه. آدم باید منصف باشه، باید عادل باشه، باید مهربون باشه، باید متوکل باشه، باید شجاع باشه، باید عفیف باشه، باید حکیم باشه، باید در پیشگاه خدا تسلیم باشه، باید محب خدا باشه، مقام رضا رو به دست بیاره. اینا بخش مهمی هست. اینجوری نیست که نماز بخونیم هر کاری دلمون. صدق، ادای امانت. اصلا در روایات ما با اینکه نماز ستون دینه، این قبلت قبل مسیواها و این ردت رد مسیواها، ولی میگن وقتی بذارید کنار صدق، صدق اولاست، رد امانت اولاست. از امام علیه السلام میپرسن این نماز ستون دینه، چطور میتونه صدق اولا باشه؟ امام میفرماید به خاطر اینکه نماز یه جوریه که ممکنه انسان بهش عادت کنه، از سر عادت بخونه، ولی صدق عادتی نیست که. رد امانت عادتی نیست که. اینا دینه. خب اول کاری که باید بکنیم پیام سید الشهدا علیه السلام بعد از ظهر امروز، اولین پیام اینه که زنده بشیم. آخه اگه مرده بودیم چجوری میخواییم دفاع کنیم از حسین ابن علی؟ مرده که کاری نمیتونه بکنه. باید زنده بشیم. برادرها چرا باور نمی کنید حرف منو؟ ها؟ چرا باور نمی کنید؟ چرا باور نمی کنید خیلی ها مرده های عمودی هن؟ مردن ها؟ مردن؟ راه میرن تو خیابون؟ هر روز دارن نون میخورن، برنج میخورن، سبزی میخورن، گوشت میخورن. میتول بابای همین انسانه، اونم حجت خداست. میگه بعضیا میتول احیا، مردن بین زنده ها، مردن بین زنده ها. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خدا میفرماید نمیبینی که تو مرده بودی، من با دین اومدم تو رو زنده کردم؟ افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی ظلمات لیس بخارج منها. دین زنده میکنه برادرا، اینو متوجه بشیم. از اینجا نریم بیرون انگار که وارد نشدیم. خب تو میخوای ببینی مردم درباره تو چی میگن؟ مردم میخوان بگن تو زنده ای. این به چه درد میخوره آخه؟ بگن زنده ای، تعریفت هم بکنن. خب این آخه به قول عربان لا یقدم شیئا ولا یؤخر، این کاری انجام نمیده که. به چه میخواید دل خوش کنید؟ بگی دیگران گفتن ما زنده ایم؟ این زندگی نیست، این مردگیه. آب حیات این نیست، آب حیات دینه، اون اکسیر جانبخش دینه برادرها. پیام ابی عبدالله علیه السلام اینه، دین داشته باشیم. اولین پیامش، ببینید همش با استناد به آیات ها. یه جایی اگر حس کردید دارم تون میرم، بدون استدلال وارد قسمت بعدی شدم به من تذکر بدید. افمن کان میتن، مرده ای تو، دین میاد زنده میکنه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لمن يحييكم، اونا دعوت میکنن ما رو به سمت حیات. گول ظاهر نخورید که داریم راه میریم. بسیاری از اینایی که راه میرن مردند. میت الاحیا. بازم فریب میخوریم یا نه این بار دیگه چشمامونو وا میکنیم؟ این یک پیام اول، حیات. پیام یعنی خصوصیت ساراللهی. دو، زنده بودن کافی نیست، باید آدم پاک باشه. خون پاک میکنه، زنده پاک. زندگی که هزار تعلق داره اون تعلقاتش نمیگذاره اصلا حرکت بکنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. باید انسان آزاد بشه. این تعلق ها نمیذاره آدم از جاش حرکت بکنه. باید پاک بشه. پاک از چی؟ پاک از گناهان. زنده پاک، پاک از گناهان. گناه آدمو آلوده میکنه. گناه زنده رو مریض میکنه. زنده است ولی توی رخت خوابش افتاده. نای حرکت نداره. نمیبینید در قرآن چند جا فرمود که اینا مریضن؟ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مریضن. میگیم دلشون مریضه. مریض چی هستن؟ مریض نفاق دیگه، مریض گناه. مریض گناه. گناه دل رو مریض میکنه. مریض نمیتونه حرکت بکنه. زنده است ولی جون نداره. امام بزرگوار ما، امام هشتم، امام رؤوف سامن الحجج علیه السلام فهمودن که هرگاه شما گناه جدید اختراع بکنید، گناه جدید درست کنید که قبلا نبود، کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، هرگاه بندگان گناهان جدیدی درست کنن که قبلا نبوده، احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون، خداوندم بلاهای جدید، مریضی های جدید، مشکلات جدیدی درست میکنه که قبلا نبود. کلما احدث العباد من الذنوب، ذنوب یعنی گناهان، جمع ذنب، کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. اصلا آقا سرطان‌های پیدا شده که بابا هیچ عکسی اینا نشون نمیده. هرچه عکس میگیرن نشون نمیده. هرچه آزمایش نشون نمیده. هرچه نمیدونم تجهیزات پزشکی داریم ما نشون نمیده. خودمون داریم سر خودمون میاریم. گناه آدمو مریض میکنه برادرها، مریض میکنه. اولین جای آدم مریض میشه، مریض روحی، میدونین اولین جایی که آسیب میبینه کجاست؟ اراده انسانه. اولین جایی که آسیب میبینه اراده است. ارادهشو از دست میده، ارادهش ضعیف میشه. همین آدمو وقتی گناه کرد، ارادهش ضعیف شد، دیگه نمیتونه نماز بخونه. تصمیم میگیره نمیتونه به تصمیمش عمل بکنه. چند بار توبه شکستی؟ حالا اون بزرگوار گفت بازا. خیلی خب بازا. بعد چی؟ وقتی اراده ضعیفه، بازا دوباره این مشکلات هست دیگه. اراده آسیب دیده برادر، با چه موتوری میخواید شما جلو برید؟ کمیت این موتورتون لنگ میشه. اراده اولین جایی است. اینا رو بشنوید. من انشاءالله کار خودم رو خواهم کرد. یعنی حرف خودم رو میزنم، پیامم رو میرسونم. سر بزنگا یادتون میاد، سر بزنگا یادتون میاد، میگید اینو خدا نیامرزه که الان مزاحم ما شده، میخوایم یه همچین یه نفس گناه بکنیم نمیذاره. حرفاش میاد تو ذهن آدم. آره بعد از اون گناه ارادتون آزمایش کنید، این چجوری پنچر میشه، انگار یه سوزن زدن به باد این اراده، خالی میشه. حالا تو جک داری بیاری اونجا، اون وسائل رو داری بیاری پنچرگیری بکنی؟ نداری که، آخه اونا هم نداری. پس بهتر اینه که از اول نگذاریم این پنچر بشه. اراده برادرها، اراده زمین میخوره ها، خدا شاهد ارادتون زمین میخوره اگر خدای ناکرده گناه کنید. بعد حالا کی میخواد بیاد اینو بلندش کنه؟ خدا میدونه. خب گناه هم نکنیم، حالا داریم میایم سر خط الان داریم میایم، شدیم زنده پاک. این زنده پاک الان میتونه بیاد حرکت بکنه، یعنی انتقام بگیره. این زنده پاک الان میتونه سعر داشته باشه، سار داشته باشه، یا لثارات الحسین بشه، مصداق این بشه. میتونه دیگران رو زنده کنه، میتونه دیگران رو پاک کنه. زنده کردن دیگران، پاک کردن دیگران همون انتقام اصلیه. کشتن دیگران انتقام نیست. کشتن دیگران، ببینید شیطان یه کار خوب میکنه، باید یاد بگیریم ازش. یه کار خوبش اینه که هرگز نمیخواد کسی رو بکشه. آخرین هدفش اینه که طرف بمیره. نمیخواد، آرزو نمیکنه ما بمیریم. آرزو میکنه این چشم ما مال او بشه. آرزو میکنه این حنجره ما مال او بشه. آرزو میکنه این گوش ما گوش او بشه. نمیخواد ما بمیریم. مرده ما به چه درد او میخوره؟ یک زنده پاک دنبال اینه که دیگران رو زنده کنه و اونا رو پاک کنه. این میشه انتقام. انتقام اصلی اینجاست. خب البته عده نجاست ذاتی اگر داشته باشن دیگه پاک نمیشن، اونا خود به خود نابود خواهند شد. امروز بعد از ظهر نزدیکای غروب خون انسانی روی زمین ریخته شد برادرها که حجت خدا بود. امام بود، خلیفت الله بود، قطب عالم امکان بود، فانی در خدا بود، متصل به غیب بود، عالم به غیب بود. همه چیزی این عالم برای او مکشوف بود. خون چنین انسانی رو به ناحق روی زمین ریختند. لذا امام بعدی او رو سار الله نامید. خون خدا. خون خدا. پیام او گفتیم سه چیزه. زنده بشید به دین، پاک بشید به ترک گناه، و دنبال انتقام باشید. انتقام یعنی نگذاریم کافرها به کفر خودشون ادامه بدن. نگذاریم. الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این اتفاق داره میفته. یعنی زمینه‌های ظهور حضرت داره اتفاق میفته. سالها قبل روز عاشورا از لبنان کسی به نام سید حسن نصرالله سخنرانی نمی کرد، نبود. از سال 1982 که حزب الله شکل گرفت، 10 سال هم فعالیت مخفیانه داشت، 92 مثلا بعد از انقلاب اسلامی روزهای عاشورا یک سیدی میاد جلوی دوربین های تلویزیون، جلوی جماهیر قرار میگیره، هزاران انسان قرار میگیره و درباره حسین حرف میزنه. امسال علاوه بر لبنان از یمن یک سید دیگری روز عاشورا آمد در مقابل جماهیر فراوان. من یادم نمیاد پارسال، انگار که اولین سال باشه، بدرالدین حوسی آمد درباره امام حسین علیه السلام حرف زد. برکتها برادرها، در برابر چشمان آدمهایی که تمام وجودشون حرامه، اون مفتیهای نمیدونم چقدر در جریانید که اینا چه فتواهایی میدن. آخه آدم عالم دین باشه چنین فتوایی میده؟ 2 ماه قبل یکی از این مفتیهای سعودی فتوای جدید داد که اگر کسی گرسنه بشه غذا پیدا نکنه میتونه خانومشو بکشه خانومشو بخوره. ای کاش ما هم میتونستیم پیام بدیم که اگر خانوم یکی از این مفتیها یه وقتی گرسنه شد غذا پیدا نکرد میتونه جناب مفتی رو بکشه و گوشت او رو بخوره، که بفهمه این فتوا شمشیر دولبه. این فتوا هاست که داعش درست میکنه. میبینی؟ اینا برادرها، سعودی ها رو عرض میکنم، تقریبا تا جایی که من میدونم در سراسر عالم مدرسه دارن، در سراسر عالم، به خصوص در کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی ولی عربی میدونن، بسیاری از کشورهای آفریقایی مدرسه دارن و تو مدارسشون چی یاد میدن؟ داعش‌گرایی رو یاد میدن. حالا این اسم نبود ولی این تفکر رو میآموختند. خب آموختن، یاد دادن، بالاخره این پدیده متولد شد دیگه از دامن اینها. و الان هم دارن دامن میزنن، نه که تموم بکنن ها، الان هم دارن دامن میزنن. شما ببینید یه مقداری ترکیه مرز خودش رو وا کرده، اونم حالا با نیات خبیث، اونم با نیت‌های نپاک، یه مقدار مرز خودش رو به طرف یونان وا کرده. این مهاجرین سوری رفتن به طرف اروپا. دیدید دیگه، اروپایی‌ها نتونستن این مهاجرین رو بپذیرن. آلمان و انگلیس و فلان و فلان و فلان اختلاف کردن. یکی از این کشورها اعلام کرد که من حد اکثر ظرفیتی که دارم از مهاجرین سوری بپذیرم 300 نفره. اوه 300 نفر؟ چقدر تو کریمی بابا. این همه کشورهای اروپایی برادرها نمیتونن این چند هزار مهاجر سوری رو براشون اردوگاه درست کنن، تأمین غذا کنن. گرفتی چی میخوام بگم؟ این ده ها هزار داعشی که تو سوریه و عراق هستن کی غذای اونا رو تأمین میکنه؟ اگه غذا درست کردن، آخه تو اون زیر بمبارانه که عرض کنم که آشپزخونه ای وجود نداره. اونا که کسی نظر امام حسین علیه السلام نمی کنه، زیر اون بمباران مثلا یک وانتی، یه دیگ مثلا آشی، برنجی، چیزی زیر اون بمباران برای اون داعشی ها بخواد غذا ببره، این که نیست. بعد حالا اگر یک تاجری با این نیت این کاره که خب یه روز دو روز، اینا آدمن، صبح صبحونه باید بخورن، کره مربای اینا رو از کجا میاد؟ شما که نمیتونید چند هزار آواری سوری رو اردوگاه بهشون بدید، اینقدر یعنی سخته، پس اونا از کجا غذاشون تأمین میشه؟ خودشون اونجا سبزی میکارن، جعفری در میارن، آره؟ جعفری خورد میکنن، باش آش درست میکنن، اینا از برادرها؟ یا نه؟ از این ور که شما میگید داعش نب و فلان، از اون ور دارید اشاره میکنید بفرستید. آخه هر گلوله‌ای که داره شلیک میشه برادرها، مفت که نیست. اینا خودشون دارن درست میکنن. هنوزم از کشورهای اروپایی اینا دارن میفرستن. خب مگه با پاسپورت نمیان؟ آخه یه چیز واضحیه برادرها، شما حج برید این سعودی ها چیکار میکنن؟ انگشت نگاری کردن، پانگاری کردن، بعد به من گفتن امامتم وردار. گفتم شما به امامم چیکار دارید؟ گفت از سرم باید عکس بگیریم دیگه، مگه انگشت آخر کار نیست آقا جان؟ یه برای چی از سر عکس بگیرم؟ نه از سرم باید اونجا معطل فلان، بالاخره گفتن چاره ای نیست دیگه، بذار از سرم عکس بگیرم، این ور سر عکس بگیر، اون ور سر عکس بگیر، این ور عکس بگیر. شما که این قد دقت میکنید چجوری از کشورهای شما میرن اونجا؟ میخواید ما رو بازی بدید؟ ها؟ اینا برادرها همون کشورهایی که توی جنگ ما دست به یکی کردن، صدام و علیه ما شوروندن، همونا حدود 35-6 کشورن، 35-6 کشورن. بسیاری از اینها فقط به اصطلاح تمویل میکنن، یعنی دیگه مجبورن دیگه مال بدن. چند نفر در رأس ایناست؟ در رأس اینا آمریکا و اسرائیل. لذا میبینید 6000 رو، نه رقم رو ببینید، 6600 پرواز اینا روی خودشون گفتن، اعلام کردن روی داعشی ها داشتن بمبارانشون کردن. داعش نابود شد دیگه. حالا امشب وقت نیست، این جمله پایانی رو هم عرض بکنم، اینها نمیخوان داعش از بین بره، میخوان داعش رو اونقدری تضعیف کنن که در اختیار خودشون باشه، عصا نه چماغ توی دستشون باشه. اینقدر اینو تخدیرش میکنن، مخدر به این میزنن که این جون نداشته باشه هر کاری که دلش میخواد انجام بده، ضعیفش میکنن. وقتی ضعیف شد گوش به حرف اینا کرد، میندازن به جون دیگری، نمیخوان از بین بره، میخوان آماده نگه دارن که هر جا لازم بود بفرستن. کشوری درست کردن، قطعاتی از عراق و قطعاتی از داخل سوریه به نام ولایت فرات، قانون اساسی درست کردن. چه درست کردن؟ کتابچه دارن، با ظلم، با ستم. کی این کارها رو براشون انجام میده؟ شما فکر میکنید؟ شما رو به خدا، اصلا حرفای منو به عنوان یک فرد معتقد نگاه نکنید، به عنوان یک کارشناس ارزیابی کنید. شما رو به خدا، این جوان مثلا 22 سالی که معلومه دیگه هیچ حالیش نیست، داره اونجا میجنگه، اون عقل مدبر پشت داعشه که یک بار مثلا تصمیم میگیرن از لحاظ راهبردی به کجا حمله بکنن و با چه آرایش نظامی بین رمادی رو مثلا بگیرن، بیجی رو بگیرن. ها این جوان اونجا داره میجنگه 22 ساله، این جوان 22 ساله‌ای که اونجا داره میجنگه، این گوشی همراهش که معمولیه، این فیلمایی که از اینایی که زیر آب بردن و اینایی که سوزوندن و اینا، برادرا میگن اصلا این دوربینا یکی دو تاست، یکی دو تاست توی دنیا، تو هالیووده. بعد کارگردانهای اینها هم خیلی ویژه است که 20 دقیقه از سوزوندن به این زیبایی فیلم درست کنه. شما فکر میکنی مثلا من سائلی داعشی بشم میتونم در این حد، در این سطح فیلمبرداری بکنم؟ من که نمیدونم دوربین از چه سمتی میگیرن، اون ورش میگیرن یا این ور. اینا ساده نیست برادرها. ما مواجه شدیم، قبلا مواجه بودیم با تروریسم و ارهاب شخصی تو زمان منافقین که می کشتن. الان لشکر تروریسم درست کردن، لشکر تروریسم، سپاه ارهاب درست کردن. اینجاست که آدم تحلیل نظام جمهوری اسلامی رو و تحلیل حزب الله لبنان رو میفهمه چقدر دقیق بوده. 3 سال قبل، 4 سال قبل، 2 سال قبل حزب الله وارد سوریه شد، اعلام کرد پدیده داعش پدیده محدود به یک منطقه خاصی نیست. اگر ما نریم داخل کشور سوریه با این پدیده سرطانی مبارزه نکنیم، به زودی همه جا رو فرا میگیره. اون موقع همه محکوم کردن حزب الله لبنان رو که این چه کاری شما دارید انجام میدید، این تجاوز به خاک دیگران هست. الان همه دارن اعتراف میکنن که باید این کار رو زودتر شروع میکردن. نگاه راهبردی جمهوری اسلامی هست، نگاه راهبردی حزب الله لبنان هست. برادرها، عزیزان من، فدای شماها بشم. مراقب پیام‌های عاشورا باشید. چی گفتم؟ مراقب پیام‌های عاشورا باشید. چی گفتم؟ مراقب پیام‌های عاشورا باشید. از ایران کسی بلند نشه بره به داعش بپیونده، از گیلان کسی بلند نشه بره به اونا بپیونده. نگید همچین چیزی محاله. این پدیده ایست که برادرها با 1000 نقشه به ما هجوم آورده، با 1000 فن تو این شبکه‌های اجتماعی به ما حمله کرده. خیلی مراقب باشید، مراقب خودتون، افکارتون، حالات قلبیتون، مراقب داداش‌هاتون، پسر عموهاتون، پسر خاله هاتون باشید. یه مقدار وقت بذارید، یه مقدار وقت بذارید برای حسین ابن علی، وقت بذارید، برید سراغشون، تلفن بزنید، فلانی کجایی. حالا اگر قهر بودید به خاطر محرم، به گل جمال حسین ابن علی با اینا ارتباط برقرار کنید. برادرها 1000 دام کمه اگر بگم، پهن کردن برای اینکه از ایران به قاپم ببرن اونجا مصاحبه به عمل بیارن. یک نفر داعشی فقط فارسی حرف بزنه، یک نفر از کشور افغانستان پیدا کردن مصاحبه کردن، گوش عالمو کر کردن، اون برادر همسایه ما، اون کشور همسایه ما افغانستان فارسی حرف میزد، گفت من از ایران اومدم. حالا لهجه افغانیش داد میزد، هر چی میخواست تیرونی بگه، ولی به جای دربستن میگو باید بسته کردن. خب میفهمیدیم دیگه این ایرانی نیست، چون ادبیات خاصی داره. یه دونه میگم با لهجه، با زبان فارسی پیدا کردن، توی همین شبکه‌ها پخش میکنن که از ایران داریم ما. خیلی مراقب باشیم برادرها. امروز هم ببینید رابطه ما 70-30 هزاره. امروز هم رابطه ما 70-30 هزاره. ما چند میلیونیم، چقدر دستگاه داریم، اونا چقدر دستگاه دارن. امروز هم یه چیزی الان یادم افتاد، نمیدونم میتونم اینو درست بگم به شما یا نه. بعد از جنگ 2006 ما خدمت سید حسن نصرالله رسیدیم. ایشون داشت اوضاع جنگ رو توضیح میداد که چه اتفاق افتاد. یکی از ماها پرسیدیم که حالا جنگ تموم شده، شاید 2 هفته از جنگ 2006 میگذشت، پرسیدیم که خط مقدم جبهه چند نفر بود. این حرفی که بنده از ایشون شنیدم، گفتن از طرف اسرائیلی ها پیاده نظام اینا 40,000 نفر بود، یعنی خطوط عمامی به اصطلاح میگن، مارون و رأس و اینها 40,000 نفر اسرائیلی بودن، ما مجاهدین ما 1,000 نفر بودن. ما 1:40 می جنگیدیم. ایشون داشت می گفت ما 1:40 جنگیدیم. همونجا من یادم افتاد عاشورا. خدایا 70-30 هزار چه نسبتی پیدا می کنه؟ اینجا بچه های حسین 1:40 دارن می جنگن، اونجا پدرشون حسین ابن علی چجوری جنگید؟ حساب همینجوری ذهنی کردم و گفتم آقا روز عاشورا 1:400 بود. فکر میکنم تقریبا درسته، 1:400 بود. الان هم همین وضعیته. الان هم نگاه کنید از لحاظ تجهیزات، امکانات، رسانه، بلنگوها، قدرت مالی، قدرت نظامی، 1:400. باید مراقب بچه هامون باشیم، مراقب برادرامون باشیم، مراقب عزیزانمون باشیم. از ما نباید کسی داعشی داخل هلالین، یزیدی بیرون بیاد. از نسل ما نباید کسی یزیدی داخل پرانتز، داعشی، هر دو یکی هست، در بیاد. چی کار میخواید بکنید؟ سربلند باشید جلوی حسین علی، خودتون میدونید. خون چنین انسان بزرگواری امروز بعد از ظهر، 1-2 ساعت مونده بود به غروب، خون حجت خدا روی زمین ریخت برادرها. من خیلی دقت کردم چون بحثم درباره خونه سار الله. اصلا نمیدونیم ما چقدر حال میکنیم، خیلی حال میکنیم. تو این مقاتل جستجو میکنیم، یه چیزی به ذهنمون میاد، میگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. واقعا اون چیزی که به دست میاریم نمیتونیم اینجا خدمت شما بگیم. به ذهنم رسید که ببینیم توی مقاتل در رابطه با خون ابی عبدالله علیه السلام چی اومده. دو جا برادرها من دیدم که بیشترین خون نقل شده که از بدن ابی عبدالله علیه السلام اومد. یکی اونجایی بود که خیلی به بدنش تیر خورده بود و نیزه خورده بود، رفت دیشب عرض کردم گوشه‌ای که یه نفسی تازه بکنه، که سنگی اومد بر پیشانی ایشون نشست. این دامن عربی رو بالا زد، دامن عربی رو بالا زد که این خون رو پاک کنه. میدونید چه اتفاق افتاد؟ یک تیر سه شعبه اومد، نشست بر قلب ابی عبدالله علیه السلام. می نویسن که تیر سه شعبه، سر تیر از اون طرف از کمر ابی عبدالله علیه السلام بیرون اومد. حضرت هر کاری کرد از طرف سینه این تیر رو در بیاره، سه شعبه بود دیگه، شاخه‌ای باز می شد، از این طرفی که میره دیگه در نمیاد. حضرت نتونست در بیاره. برادران من، عزیزان من، دست کرد به طرف پشت خودش، این تیر سه شعبه رو از پشت سر در آورد، داره که جرد دم کل میزاب، خون مثل ناودان اومد. ابی عبدالله علیه السلام دستش رو به پشتش برد، مشت کرد، این خون رو گرفت، دوبار این کار رو انجام داد. یک بار این خون رو گرفت به دستش، به آسمان پاشید، که بعد از امامان معصوم علیهم السلام سوال کردن، فهمودن قطره از این خون پایین نیومد. ببینید دو جا این کار کرد، یه جای خون علی اصغر رو به آسمون پاشید، یک جایی هم خون خودش رو. هر دو مظلوم، هر دو مظلوم، پدر 57 ساله مظلوم، پسر شیرخوار 6 ماه مظلوم، خون او رو به آسمان پاشید. بار دوم دوباره دستش رو گرفت زیر این خون، میدونه چه کار کرد؟ این خون رو به صورتش پاشید، صورتش رو خونی کرد، محاسنش رو خونی کرد، فریاد زد میخوام محاسنم رو خضاب کنم به خون تا جدم رسول خدا رو با محاسن خضاب شده زیارت کنم. این یه جا بود که خون از ابی عبدالله زیاد آمد. جای دوم، خدا، ابی عبدالله در گودی قتلگاه افتاده، دید سینه‌اش سنگینی میکنه، چشماشو وا کرد، دید کسی رو سینه‌اش نشسته، فرمود من انت، تو کی هستی؟ گفت من شمر ابن ذوالجوشنم. آقا میدونی چی فرمود؟ فرمود لقد ارتقیت مرتقا صعبا طالما قبله رسول الله. ای شمر جایی نشستی که پیامبر بارها و بارها سرش رو روی اون سینه میذاشت بمیرم و بوسه میزد. طالما قبله رسول الله. برادرها، شمر کار خودش رو انجام داد. در اون لحظاتی که ابی عبدالله علیه السلام مناجات داشت میکرد، داشت این جملات رو به خدا میگفت: صبرن علی قضائک و تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. تازه داره ابی عبدالله به ما یاد میده معنای صبر یعنی چی، قضای الهی یعنی چی، تسلیم در برابر پروردگار یعنی چی. این تموم شد، اینا مقدمه. اما روزه‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، یه روزه میخوام از کتاب روزت و شهدا بگم خدمت شما. آماده بشید. این کتاب روزت و شهدا امروزی ها محققینی پیدا شدن میگن کتاب معتبری نیست. نویسندش یک عالم سنیه به نام ملا حسین کاشفی. کتاب روزت و شهدا متوفای 907، سنی شامی هم هست، مال اهل شامه، سوریه است، اون موقعی که ناصبی زیاد بود. کتابیشون مال چون 907 اوائل قرن دهمه، این رو میگن معتبر نیست. بعضی از بزرگان ما، دقت کنید، هر حرفی رو نمیخوام خدمت شما بزنم، بعضی از بزرگان ما میگن ملا حسین کاشفی خیلی محقق توانایی بود، منابعی در اختیار داشت که اون منابع در اختیار متأخرین نیست. شاید این قصه‌ای که میخوام بگم، این داستانی که میخوام بگم، این حادثه‌ای که میخوام بگم، ایشون از اون منابع قدیم که در اختیار داشت داره نقل میکنه که در اختیار ما نیست. لذا من به این اعتبار دارم این روزه از کتاب روزت و شهدا رو نقل میکنم. ایشون میگه، کتاب روزت و شهدا، ملا حسین کاشفی میگه که اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام رو در یه خیمه نیمه سوخته جمع کردن. بچه ها دور عمه‌شون زینب کبرا رو گرفتن. یکی میگه عمه جان گوشم میسوزه، گوشواره رو از گوشم کندن، گوشم میسوزه. یکی میگه عمه جان پاهای منو ببین، به من تازیانه زدن. همینجور هر کدوم از این بچه ها دارن یه چیزی به عمه‌شون زینب میگن، عمه‌شون اینا رو داره آرام میکنه. دقایق گذشت، ملا حسین کاشفی می نویسه برای اهل بیت آب آوردن. برای اهل بیت آب آوردن، آب به اینا دادن. میگن تشنگی فوق العاده زیاد بودا، نگید اینا چرا آب خوردن، تشنگی خیلی زیاد بود. مادرها منو ببخشن. میگن وقتی به اینها آب دادن، ملا حسین کاشفی میگه رباب که در بین اونها بود دید سینه شیر آورده، شروع کرد فریاد زدن علی اصغر، علی اصغر کجایی؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.